عفاف و حجاب موضوع بحث برنامه گفتگوی فرهنگی امشب ما بود که همکاران خوبم تقدیم شما عزیزان کردند. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. رسیدیم به ساعت 21:09 شب و دعوت میکنم از شما خوبان شنونده رادیو گفتگو که برنامه پایانی ما در این نوبت کاری رو بشنوید. گفتگوی علمی با موضوع فرصت‌ها و چالش‌های تعطیلات مدارس.
گفتگوی علمی. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. خیلی خوشحال هستیم که در یک برنامه دیگه باز هم در خدمت شما هستیم. برنامه امروز ما در رادیو گفتگو و گفتگوی علمی فرصت‌ها و چالش‌های تعطیلات مدارس هست. انشالله که تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید. این برنامه با همت جناب آقای دکتر احمدی تهیه کننده، سرکار خانم مؤیدی هماهنگ کننده، سرکار خانم میر سلیمانی صدا بردار و من ابوالفضل کمالی به عنوان کارشناس مجری تقدیم حضورتون میشه. همونطوری که در جریان هستید، در آموزش پرورش ایران بحث تعطیلات بحثیه که به هر حال سابقه بسیار طولانی رو داره. در گفتگوی مردم، وقتی که به هر حال پای گفتگوی مردم میشینیم، میبینیم که بعضیا معتقدن که تعطیلات در آموزش پرورش ایران خیلی زیاد هستش. بعضیا معتقدن نه، این تعطیلات معقول و مورد نیاز هستش برای دانش آموزان و معلمین که بتونن یک فرصتی رو داشته باشن. البته بحث تعطیلات توی این روزها یه مقدار شکل و به هر حال ماهیت متفاوتی به خود گرفته، به خصوص در شهرهای بزرگ مثل تهران که بحث آلودگی هوا هست، یا در بعضی از شهرها به دلیل سرما و یخبندان در بعضی از مناطق محروم به خاطر به هر حال مسدود شدن راه‌ها، و در بعضی از شهرهای دیگه ایران به خاطر سیلاب و بارندگی‌های شدید این تعطیلات یه مقدار به هر حال وقت و فرصت دانش آموزان، اولیا و معلمین و آموزش پرورش و جامعه رو به خودش اختصاص داده. به همین خاطر تصمیم گرفتیم که در خدمت دوتا از مهمانان ارزشمندی باشیم که در حوزه آموزش پرورش زحمات زیادی کشیدن، آقای دکتر محمد فقیری، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان. خیلی خوش اومدید آقای دکتر فقیری.
خیلی ممنون. منم سلام عرض می‌کنم خدمت مخاطبین محترم. امیدوارم این برنامه مفید باشه و بتونیم نکات ارزنده خدمتشون عرض کنیم.
خیلی متشکرم، خیلی خوش اومدید. و جناب آقای دکتر محمود صفری، مدرس دانشگاه فرهنگیان.
سلام عرض میکنم خدمت مستمعین عزیز. امیدوارم که در این چند دقیقه‌ای که در خدمتتون هستیم بتونیم مطالبی رو ارائه بکنیم که مفید فایده باشه ان شاء الله.
آقای دکتر صفری عزیز، آقای فقیری منو میشناسن، من خودم هم به هر حال آموزش پرورشی هستم، حالا رئیس آموزش پرورش منطقه 7 تهران بودم و در وزارت خونم 5 سالی معاون اداره کل تعاون و پشتیبانی بودم. به هر حال فضای فرهنگی هستش. انشالله که بتونیم با اظهار نظرهای دقیق و شجاعانه و سنجیده بتونیم یه برنامه خیلی خوبی رو ارائه کنیم تا بتونن سیاستگزاران ما و اولیای ما و دانش آموزان ما بتونن برنامه ریزی رو داشته باشن. بحث تعطیلات همونطور که عرض کردم چند روزیه که بعضی از خانواده ها رو نگران کرده، یه تعداد اندکی رو هم، حتی اونایی که نسبت به تعطیلات خوشحال می شدن، یه مقدار به هر حال خشمگین کرده نسبت به این قضیه، به خصوص در شهر تهران. میخوام ببینم که اصلا تعطیلات فرصت هست یا تهدید هستش. روی این حساب اگه اجازه بدید از آقای دکتر فقیری شروع کنیم. آقای دکتر فقیری، این تعطیلات ضرورت داره؟ حد و اندازه داره؟ چی هست؟ چطوریه؟
به نام خدا، من فکر میکنم در بستگی به نظام آموزشی داره. یعنی برای یک نظام آموزشی ممکنه تعطیلات فرصت باشه، برای یک نظام آموزشی تهدید باشه. و اول این که در تعطیلات باید یه برنامه‌ریزی باشه، یه پیش‌بینی باشه. اگر مثلا فرض کنید هواشناسی کشور میگه که در هر سال در فرضاً آذر ماه یا دی ماه هوا یک شهر آلوده میشه، یا مثلا بارش باران زیاد هست یا بارش برف زیاد هست یا راه‌ها مسدود میشه، بهتره که یه برنامه‌ریزی باشه. مثلا به فکر یک تعطیلات زمستانی در کنار تعطیلات تابستانی باشن و اون فرضاً روزهای تعطیلات عید رو کمتر کنن، چون معمولاً تعطیلات عید در ایران از 20 اسفند دیگه دانشگاه تعطیل هست تا 20 فروردین. یعنی تعطیلات درسته که 15 روز.
مدارس چطور؟
مدارس هم تقریبا از 25 اسفند تا مثلا 14 فروردین دیگه از 25 اسفند.
به صورت عملی همینطوری هستش، ولی قانون که چیز دیگه میگه. بله،
قانون میگه تا 29 میتونن برن. بنابراین اگر تعطیلات بیاد مثلا یک منطق جدیدی، تقویم جدید بگیره، به خصوص شهرهایی که اینجور مشکلاتی دارن و برنامه ریزی بشه برای اونها، میتونه مثلا یک تعطیلات زمستانی، حتی اگه شناور باشه، که مثلا ممکنه تعطیلات زمستانی هم اگه بگن مثلا 10 تا 15 دی تعطیل هست، تو اون 10 تا 15 دی شما فرض کنین بارندگی بیاد، ولی یک فرض کنین تو آذر به مشکل بخورن، بنابراین یک تعطیلات شناور بر طبق اون منطقی که خودشون میگن اگر باشه میتونه فرض کنیم مشکلات رو عادی حل کنه. اما مشکل ما بیشتر از این هست. یعنی مشکل ما از یک طرف برمیگرده به نظام آموزشی، به کتابهای درسی. کتابهای درسی که اساساً کمیت محور، حافظه محور هست و حتی معلم محور هست. یعنی اگر معلم نباشه که کتابای تدریس درسی رو تدریس کنه، دانش آموز نمیتونه با کتابها ارتباط برقرار کنه. اونقدر کتابها جذابیت نداره که دانش آموز به تنهایی، یعنی کتابها مسئله محور نیست، برانگیزاننده نیست که دانش آموز به عنوان یک کتابی، به عنوان مثلا فرض کنین یک کشف و کنجکاوی، به دنبال اونا بره کتابای درسی رو باهاش ارتباط برقرار کنه. بنابراین در هر آن دانش آموز به دنبال فرصتی است که از مدرسه فرار کنه، از کتابای درسی فرار کنه، از حجم بسیاری کتابای درسی و در کنارش کتابای کمک درسی فرار کنه. این در طراحی آموزشی کتابای درسی باید یک بازنگری بشه که آیا در این کتابای درسی چقدر مسئله محور هست، چقدر از هرم بلوم، از سطح دانش و درک بالاتر میره، به کاربرد، تحلیل، ارزیابی و ترکیب میرسه. مشکل یکی از مشکلات اصلی خود کتابای درسی، یعنی اگه کتاب درسی بر طبق الگوهای طراحی آموزشی تدوین شده باشه و معلم آموزش داده شده باشه که مثلا برای این درس شما از الگوهای فرزند کاوشگری استفاده کنین، از الگوهای مشارکتی، یادگیری مشارکتی استفاده کنین، از الگوهای حل مسئله، از الگوهای اکتشافی. الان تقریبا 80-90 درصد معلمای ما در تدریس کتابای درسی از روش‌های مستقیم و سنتی مثل سخنرانی و توضیح استفاده میکنن، چون از یک طرف معلم مهارت نداره که از روش‌های نوین استفاده کنه، بهش آموزش داده نمیشه، و از طرف دیگه ساختار و متن یا تکست کتاب‌های درسی به گونه‌ای هست که معلم اگرم بخواد از روش‌های دیگه استفاده کنه، این امکانات در درون کتاب‌های درسی کم هست. مثلا فرض کنید در نوع سوالاتش کم هست، در سیستم ارزشیابیش کم هست، و همه اینها که باز منتهی میشه.
دکتر فقیری، شما در دانشگاه فرهنگیان الان شروع کردید که به هر حال این روش‌های مدرن و نوین تدریس رو به دانشجوهایی که به زودی میان به هر حال مسئولیت معلمی رو به عهده میگیرن شروع کردید اینا رو؟
من توی دو تا مهارت‌های پایه و پیشرفته خودم، مثلا فرض کنید توی دو سه سال گذشته از سال 94 تا حالا، اینا رو تدوین کردم، سرهم کردم، نمونه و مثال مساق آوردم که بتونم خودم از خودم شروع کنم و بعد به اونی کسی که مثلا مخاطب هست.
نه خب این که میشه سلیقه‌ای. آره، این میشه سلیقه‌ای. من میخوام ببینم که خود دانشگاه فرهنگیان،
خود دانشگاه فرهنگیان دارای آیین‌نامه بسیار پیشرفته‌ای هست، هم در دوره کارآموزی هم کارورزی. یعنی ما در دوره کارآموزی و کارورزی دانشگاه فرهنگیان 6 تا مهارت آموزش میدیم: مشاهده، توصیف، بازاندیشی یا رفلکشن، روایت پژوهی یا روایت نویسی، گزارش نویسی، کدگذاری که برای تخطیر این روایت هاست. اینا مهارت هایی است که در خیلی از کشورهای پیشرفته هم آموزش میدن که اولین چیزی که اولین مهارتی که معلم باید یاد بگیره نوشتن هست. یعنی اونجا تیچر از اوتر معلم نویسنده، از تیچر از ریسرچر معلم پژوهنده مهمتره، چون اول باید معلم بنویسه. مثلا یک کار ساده ای که میتونن معلم ها برای اینکه نوشتن رو تمرین کنن انجام بدن، بگن که آخر هر ساعت، آخر هر جلسه، بچه‌ها 3 تا 5 دقیقه اون چی که از درس فهمیدن یا روایتی که از مدرسه، از کلاس یا حوادث و رفتارهای کلاسی دارن، 3 تا 5 دقیقه در آخر کلاس بازیابی کنن. و این بازیابیاشون توی یک دفتر فصلی داشته باشن یا دفتر مثلا
قالب نوشتن.
بله، این روایت هایی که از کلاس دارن، یا ممکنه اصلا جدا از روایت خلاصه باشه، نظر اونها در مورد کلاس امروز باشه یا شیوه دیگه باشه، بعد این روایت ها رو میتونن با هم تبادل کنن، بخونن از هم دیگه، که یادگیری مشارکتی.
خب آقای دکتر، ببینید موضوع نکاتی که شما میفرمایید خیلی ارزشمنده، ولی میخوام فاصله نگیریم از بحث اصلی خودمون. ان شاء الله توی فرصت های حتما حتما از نظریات کارشناسانه شما استفاده خواهیم کرد. ببینید همونطوری که در جریان هستید، ما اگر چنانچه بخوایم برنامه‌ریزی داشته باشیم، باید یکی از روش‌ها اینه که وضعیت موجود خودمون رو ببینیم.
دارید.
و وضعیت مطلوب رو هم ما ببینیم. وضعیت مطلوب رو هم یکی از بهترین راهکارها، البته نمیشه گفت بهترین راهکار، ولی یه راهکار دیگه به هر حال، میتونیم خودمون رو با یک کشور پیشرو در حوزه آموزش پرورش مقایسه کنیم، یا اینکه نیازهای خودمون رو بسنجیم، بر اساس اون خواسته‌های خودمون بسنجیم. حالا کاری ندارم با این قضیه. بعد میایم این گپ و فاصله‌ای که بین وضعیت موجود هست با اون وضعیت مطلوب خودمون رو میایم برنامه‌ریزی می‌کنیم که چطوری برسیم به وضعیت مطلوب. تو بحث تعطیلات وضعیت موجود ما آقای دکتر سفری چیه، چطوریه؟
والا بررسی‌هایی که انجام دادیم ما توی بحث تعطیلات، توی با چند تا کشور ما اومدیم یه مقایسه ای انجام دادیم که ببینیم اوضاع تعطیلات ما تو کشورمون با کشورهای دیگه چه جوریه. ما یه بحث استاندارد داریم در سطح دنیا که یونسکو میگه که ما باید 1000 ساعت کلاس آموزشی داریم، تایم آموزشی داشته باشیم
در سال.
بله در سال، یا 40 هفته. ما باید اینا رو، این استانداردها رو رعایت بکنیم. از این ور میایم توی سند تحول بنیادی میبینیم که 925 ساعت آموزشی دیده شده.
خب تقریبا هم نزدیک به همه.
نزدیک به همه.
بله.
اما وقتی که میایم واقعیت امر رو نگاه میکنیم تو سیستم آموزشی خودمون، با این قضیه ما فاصله داریم. حتی با خیلی از کشورها ما تو این قضیه فاصله داریم. ما حدود 36 تا 37 هفته ما تایم آموزشی داریم به صورت رسمی، ولی وقتی که میایم خالص ساعت آموزشیمون رو میاریم بیرون، میبینیم واقعا خیلی با استاندارد فاصله پیدا کردیم. این باید ما برای این یک فکری کنیم، یک چاره بیاندیشیم، نباید این اتفاق بیفته. چرا ما باید از استانداردها اینقدر فاصله داشته باشیم؟ من اومدم یه محاسبه کوچیکی انجام دادم. ما تعطیلات تابستونیمون شروعش با اتمامش حدود 102 روز میشه تو کشور،
حتی بیشتر.
بله 102 روز. شما البته بیشتر از این عدده، من حالا حداقلش اومدم.
عملا در آموزش ابتدایی 4 ماهه.
احسن. ما حالا من آموزش ابتدایی رو اومدم از 10 خرداد محاسبه کردم، متوسطه اول رو 25 حساب کردم، متوسطه دوم رو 27 28 حساب کردم، یه میانگین گرفتم، دیدم ما 102 روز تعطیلات تابستونی داریم، 17 روز تعطیلات مناسبتی داریم، 18 روز تعطیلات نوروزی داریم. خب این واقعا ما الان این تعطیلات رو روی هم میذاریم میشه 137 روز.
حالا این تعطیلاتی که به خاطر آب و هوا و این مسائل دیگه هست، مثلا برف و باران و این مسائل دیگه،
حالا اونا هم میاد مضاعف بر این میشه که شما نگاه میکنید آیا مثلا توی استاندارد یونسکو میگه چقدر؟ میگه بین 70 تا 80 روز ما باید تعطیلات رو در نظر بگیریم. یعنی حالا میانگی میگیریم 85 روز. ولی ما 137 روز. چرا باید این فاصله وجود داشته باشه؟ چرا ما نباید برنامه داشته باشیم برای این کارهامون؟ با استانداردها فاصله میگیریم. حالا این یه طرف قضیه است. از به گونه دیگه هم نگاه کن، اون تایمایی که ما الان توی مدرسه حضور داریم، ما بیاییم الان ضرب بکنیم، چه عددی به دست میاد؟ ما میگیم سند تحول به ما گفته 925 ساعت آموزشی باید داشته باشیم، در حالی که من با تایم اضافه، با ارفاقی که برای ساعت آموزشی من حدود نیم ساعت تا 45 دقیقه اضافه تر در نظر میگیرم تا یک ساعت، 625 ساعت ما آموزش، ساعت آموزشیمون در کل کشوره. ما باید به این قضایا ما توجه داشته باشیم. حالا آیا این تعطیلاتی که الان پیش میاد، تعطیلات تابستونی داریم، تعطیلات مناسبتی داریم، تعطیلات نوروزی داریم، و از طرف دیگه با توجه به این تنوعی که در کشور ما وجود داره، تعطیلات غیر مترقبه، یه جا به خاطر زلزله، یه جا به خاطر آلودگی هوا، یه جا به خاطر سرما، یه جا به خاطر گرما، خب ما باید یک برنامه مدونی برای این کار داشته باشیم که به نظر من یکی از کارهایی که میتونیم توی این قضیه بکنیم، باید از تمرکز گرایی به سمت تمرکز زدایی بریم. یعنی ما اگر بیایم از تمرکز گرایی به سمت تمرکز زدایی بریم و بیایم برنامه ها رو به استان ها محول کنیم.
آیا دکتر سفری، به نظر شما وقتی که فرهنگ این تمرکز زدایی رو ما نداریم، به نظر شما این با این وضعیت فعلی اگر اتفاق بیفته ممکن نیستش که باز وضع از این بدتر بشه؟
به هر حال باید ما شجاعت این رو داشته باشیم که یک حرکتی باید برای یک بارم که شده انجام بدیم. اگر ما بتونیم یک قدم به این سمت حرکت کنیم، من به نظرم موفق بودیم. ما کتاب‌های درسیمون باید استانی بشن، استانها خودشون بیان کتاب‌های درسی رو بنویسن، البته بر مبنای یک چارچوب از بالا تعیین شده، یک چارچوب داشته باشیم،
مثلا سرفصل‌ها رو
رعایت بکنن، ولی بیان با توجه به فرهنگ اونجا که به دل بچه‌ها بشینه، برای کلاس‌ها درس‌ها برای بچه‌ها جذاب باشه، معنا و مفهوم پیدا بکنه. از طرف دیگه اینکه ما بیایم با توجه به نیاز اون استانمون، با توجه به اون تعطیلاتی که پیش بینی میکنیم، حالا مثلا یه استانی به خاطر گرما کلاس ها رو چیکار میکنن، یه جا زودتر شروع میکنن، توی یه تایمی هم زودتر تمام میکنن، یا مثلا توی بحث تهران ما میدونیم که این بحث آلودگی یا شهرهای پر جمعیتمون بحث آلودگی رو داریم، آیا ما واقعا بعد از این همه سال که میدونیم آگاهیم به این قضیه نباید هیچ برنامه‌ای داشته باشیم؟ یعنی برنامه‌ریزای ما، سیاست‌گذارای ما واقعا نباید یه برنامه‌ریزی مدونی برای این کار داشته باشن؟ یعنی نمیشه یک برنامه دید. آقا ما الان کلاس‌های مدرسه چند روز تعطیله، کار به جایی رسیده که میگن که روزایی که مدرسه باز باشه اعلام می‌کنیم. خب این بده برای یک سیستم آموزشی، اصلا زشته. ولی در حالی که در این حالی که این میتونه یه تهدید باشه، ولی اگر ما یک برنامه مدونی داشته باشیم، میتونیم از این تهدید به عنوان یک فرصت استفاده بکنیم، بیایم برنامه‌های آموزشیمون رو مثل خیلی از کشورهای پیشرفته که به صورت مجازی برگزار میشه، ما بیایم برنامه داشته باشیم تو همون تایم کلاسی، بیاد برنامه داشته باشیم کلاسمون، بگیم از این امروز کلاس‌ها به صورت حضوری
و آنلاین
دیگه تعطیله، ولی به صورت مجازی کلاس‌ها چی میشه؟ برگزار میشه، معلم برنامه داشته باشه. چرا نباید ما اینا رو داشته باشه؟ در حالی که ما میتونیم اینا رو، ما بودجه بندی داریم، بودجه بندی درسی داریم، ما میدونیم که الان تو این تایم باید تا کدوم مبحث درسی گفته شده باشه. حالا اگر این برنامه‌ریزی برای هر استان، برای کل کشور سخته، به صورت استانی برگزار بشه، کلاس‌ها به صورت آنلاین استانی برگزار بشه، برای همین دانش آموزا بیان استفاده بکنن، درسشون رو بگیرن، تکلیفاشون رو بگیرن، تا ما انشالله بتونیم از این فرصت‌ها به خوبی استفاده.
خیلی متشکرم آقای دکتر سفری، نکات خوبی رو گفتید. آقای دکتر فقیری، من اگر چنانچه بخوام صحبت‌های آقای دکتر سفری رو جمع‌بندی کنم، میشه در دو مقوله اینو گنجوند. یعنی میخوام اینو عرض کنم که شاه بیت صحبت‌های آقای دکتر سفری، که صحبت‌های خیلی ارزشمند و به نظر من این با مطالعه‌ای هست، اینه که ما هم توی کمیت تعطیلاتمون مشکل داریم، یعنی تعداد تعطیلاتمون خیلی زیاده، یکی هم توی توزیع تعطیلاتمون به صورت نامناسب توزیع شده. مثلا نمونهش، خب تابستان رو فرمودن 102 روز که من میگم در بعضی از پایه‌ها و مقاطع بیشتر از اینا هم هستش، ولی به هر حال 102 رقم خوبی هستش و معقول، متوسط رو بخوایم بگیم همینطوری هستش. واقعا 102 روز پشت سر هم دیگه تعطیلات، و از یه طرف دیگه باز در مثلا از اول مهر تا مثلا به قول شما 25 اسفند باز تعطیلاتی غیر از مناسبت ها ما نداریم، مگر این آب و هوا و این چیزا. خب اینا نشون میده که توزیع نامناسب هم تعطیلی هم داریم ما. تجربیات جهانی رو میدونید در این زمینه چطوری هستش؟
من فقط خواستم همین رو بگم، چون من کار تحقیقاتی تو این زمین نکردم که ببینم کشورهای دیگه توزیع تعطیلات رو چجوری انجام میدن، ولی اگر اون سرش بخواد کار درست بکنه میتونه از چندین کشور مثلا یک میانگین بگیره که
کشورهای پیشرو
آره مثلا، و حتی دستور عملهای یونسکو هم ببینه که مثلا این 1000 ساعت آموزشی رو چجوری توزیع کنه، و با توجه به شرایط آب و هواییش مثلا توزیع کنه، با توجه به شرایط جوی، شرایط خود دانش
خب
آموزان.
خب این ببین تعریف شده، نه. مثلا در سند تحول اشاره شده، نه. که حدود 925 ساعت، البته بازم در سند تحول بین ساعت‌های مقاطع ابتدایی و متوسط تفاوت قائل شده، حداقل رو برای ابتدایی در نظر گرفته. حالا من بازم همون میانگین رو در نظر میگیریم، تقریبا نزدیک به همون تعریفی که یونسکو داشته.
درست. ببینین کشورهای دیگه که مثلا فرض کنین متون درسی دارن با اینجا متفاوته. متون درسی جذاب هست. مثلا از 1987 مدلی در امریکا پیاده میشه به نام TPCK، Technological Pedagogical Content Knowledge، که بهش میگن دانش محتوایی آموزشی. تمام 22 نوع دانش داره این مدل، دانش ارزشیابی، دانش تدوین، دانش افقی، دانش عمودی، دانش محتوایی، دانش موضوعی، همه برای تمام در خدمت دو چیز هست: What to teach, how to teach، چی درس بدیم، چی جوری درس بدیم، در خدمت تدوین کتاب درسی هست. ببینید کتاب درسی که اونجا فرض کن کشورهای دیگه تدریس میشه با اینجا متفاوت هست. اونجا خیلی روی اینکه متن رو چگونه انتقال بدن، محتوا رو چگونه انتقال بدن به مخاطب، به دانش آموز کار میشه، بنابراین یادگیری دلپذیر میشه. متون درسی جذابیت داره. علاوه بر این دو عامل، عوامل دیگه هم هست. مثلا فرض کنین اونجا ساینس فیکشن خیلی قوی هست، یعنی رمان علمی، یعنی بچه قبل از اینکه فیزیک بخونه شاید 100 تا قضیه فیزیکی رو تو رمان‌های علمی، قضایای فیزیک و شیمی و ریاضی رو تجربه میکنه، بنابراین اون زمینه در ذهنش به وجود میاد. حالا میاد مثلا فرض کنین ریاضی و فیزیک رو شروع میکنه. غیر از اون، اونجا رایتینگ یا نوشتن یه اصله، یعنی از اون کوچ میبینن تو خانوادهشون پدرش مینویسه، مادرش مینویسه. مثلا فنلان 10% مردم اصلا نویسندن. بنابراین دانش آموز از یک طرف با آمادگی فکری برای درک مفاهیم به کلاس میاد، مفاهیم مثل علوم ریاضی، اجتماعی، مفاهیم علوم انسانی، و از طرف دیگه متونش و محتوای درسی دلپذیر است و معلم آزاده در انتخابش. یعنی مثلا یک کتابخونه داره، معلم این ترم فکر میکنه که برای این مخاطبان مثلا این کتاب علوم درس بده، ترم دیگه کتاب علوم دیگه درس بده. مثل اینجا نیست که مثلا فرض کنید یک کتاب باشه، اونم تعداد خاصی اونو تدوین کرده باشن و اون کتاب تدریس بشه. ببینید شما فرض کنید اگر 925 ساعت آموزش در ایران بیا به 1500 ساعت، خب 1200 ساعت، کاری که نمیشه با این کتابای درسی انجام داد. فرض کن اونایی که برای کنکور میخونن بالای 1000 ساعت درس میخونن، درسته 1000 ساعت هم خودشون تو خونه میخونن، بیشتر هم میخونن، اینقدر وقت میذارن، اما حاصل این آموزش وقتی از دبیرستان میاد بیرون، حتی با رتبه های بالا میاد بیرون، چی هست؟ آماری که فرنگستان زبان داده، اونایی که درس ادبیات فارسی رو کمتر از 12% تو تهران زدن، یعنی زبان مادریشون هست، با زبان مادریشون این بچه نتونسته تو این کتاب درسی ارتباط برقرار کنه، میتونه با علوم ارتباط برقرار کنه. این
ببینید شاید زبان فارسی نیست، ادبیات فارسیه،
زبان ادبیات فارسی دیگه.
ببینید برها متفاوت دیگه،
بلکه ببینید ادبیات فارسی هست دیگه، یعنی اینکه تو کتابای زبان ادبیات فارسی شما دستور دارین.
خب الان ادبیات مثلا ادبیات زبانهای دیگه، مثلا ادبیات انگلیسی هم، خود انگلیسی هم با ادبیاتشون مشکل دارن.
نه نه اونجوری نیست، با اونا در جامعهشون رمان خیلی جایگاه داره، داستان خیلی جایگاه داره. ببینید
آقای دکتر، بله. من خودم فنلاند رو اشاره کردید، ببینید من خودم هم خیلی به هر حال تو این دنیای مجازی در مورد تفاوت‌های آموزش پرورش فنلاند و بعضی از کشورها با آموزش پرورش ایران خب می‌دیدم، تا اینکه به هر حال من یه دوره‌ای رو مجبور شدم که برم اونجا و یه دوره‌ای رو در فنلاند من مجبور شدم بگذرونم. خب نه اینکه تغییر نبود، تفاوت نبود، تفاوت وجود داشت، ولی شباهت‌های آموزش پرورش ما با فنلاند خیلی بیشتر بودش. من نمیدونم حالا چرا اونها به هر حال به عنوان سردمدار در بحث آموزش پرورش مطرح شدن و ما یه مقدار فاصله گرفتیم. من نمیدونم چه علتایی هست، شاید همون نکته‌ای که اشاره کردید، کنکوری که اشاره کردید، یکی از علت‌ها باشه. ولی توی بحث تعطیلات گاهن مشخص میکردن که خب فنلاندیا خیلی تعطیلات دارن، پس تو این زمینه هم نهایتا میتونه مثل ما باشه دیگه، نه تفاوت داشته باشه.
اصلا میگن آموزششون گل و بلبله، در حالی که
نه، ما تو کلاس‌های درسشون رفتم،
همین آموزششی که میگن گل و بلبل هست 10% مردم نویسندن. مگر حاصل آموزش و آموزش عالی چی است؟ زندگی بهتر نیست، ارتباط بهتر نیست. بالاخره نویسندگی شاخص پیشرفت آموزش در دنیا که اینجا 1% از تحصیل کرده های ما نمی نیستن. حالا برسه به مردم که جای خود داره، یعنی اینکه در یک ترم آموزشی که با دانشجوی ادبیات من کلاس داشتم، با دانشجوی ترم 7 ادبیات فارسی، خب تا آخر ترم، یعنی فرض کن 15 جلسه، اینا نتونستن جمله های زبان فارسی یاد بگیرن، نمیتونستن یک پاراگراف.
خب این اینو به نظر شما ضعف دانش آموز هست یا ضعف سیستم ما هست؟
ببینید یک قسمت مهم مال مواد درسی است، یعنی مواد درسی روش کار نمیشه. ببینید مثلا اگر از معلم کتاب درسی بپرسن که از 20 تا روش تدریسی که مثلا خیلی نامدار هست، روش های اکتشافی یا روش های مشارکتی، شما کدوم روش رو خود تدریس؟
یه سوال، پس چرا ایرانیایی که میرن خارج از کشور اینا همشون حرف برای گفتن دارن، سطح سوادشون، سطح همه دروس مثلا ریاضی، ادبیات بالاتر از مثلا متوسط کشور
اونجا دیگر. یک محیط فرق میکنه، کتابای درسی فرق میکنه، استاد فرق میکنه، خب هم کلاساش فرق میکنه، یعنی سیستم نظام فکری و فرهنگی اونجا مسئله محور هست. اونا فکر میکنن، ما فکر کردن برامون خیلی سخته، اصلا ما تمایلی نداریم که زیاد فکر کنیم، یعنی وقتایی که هم
اونا مسئله محور هم، ما حافظه محور.
آره، ما وقتایی که ذهنمون بیشتر تو حالت آتوپایلوت هست، آتوپایلوت مثل یک ماشینی هست که روشن هست، اما این ماشین گاز نداره، یعنی گاز نمیخوره، تو دنده نیست، روشنه. حالا شما دنده 1 بزنید، هنوز در حافظ محوری، 2 3 4 5، خب رو با چه سرعتی حرکت کنی، این ذهن پردازش میکنه، ولی میزان پردازش ذهن، شما وقتی در یه جاده مستقیم حرکت میکنید با ماشین به یک اندازه فرض کنین حواستون جمع هست یا مشاهده میکنین، یا در یه جاده پیش در پیچ،
مثلا همون مثلا اشاره که داشتید، حیطه شناختی در سطح دانش مثلا ما کار
در سطح میکنم. دانش و درک فهم، یعنی کتاب های ما از این 6 سطح بلوم از سطح دانش و درک فهم بالاتر نمیره اصلا. به سطح
ما گاهی وقتا درک و فهم رو به عنوان اون هدف
اصلا اونم حفظ
قایی میدونیم، در حالی که این توی همین حیطه شناختی ما رتبه دوم داره و یعنی خیلی پایین تره.
اونم میگه درس و فهمیدی تازه خیلی کار کردی، یعنی که درک و فهمت بالا هست و خیلی
خوب. ما داریم از موضوع یه مقدار خارج میشیم. صحبت های شما خیلی شیرین و جذاب هستش و من یادداشت کردم که حتما انشالله با آقای دکتر احمدی یک جلسه راجع به این مباحث صحبت کنیم. آقای دکتر سفری، خب ببینید بحث هم کمیت و هم توزیع نامناسب تعطیلات منجر به چه آسیب هایی شده؟ حالا فعلا که ما نتونستیم از دنیای مجازی هم اونطوری که شاید و باید برای مدیریت و تبدیل این تعدید به فرصت استفاده کنیم. درست. به نظر شما استفاده زیاد میشه؟
ما
متاسفانه که ما از این فرصتی که در حقیقت اگر بهش توجه نکنیم تهدید بزرگی هست برامون، آسیب جدی به ما خواهد زد. این یه طرف قضیه است. یه بحثی دیگه هم که آقای دکتر فقیری مطرح کردن که اون حالا تعطیلات به ما آسیب میزنه، جدا بی‌توجهی به برنامه‌های درسی که در سطح کلان دیده میشه، اینا هم آسیب میزنه به ما. ببین، ما الان یه برنامه درسی رسمی داریم، یه برنامه درسی پنهان داریم، یه برنامه درسی پوچ داریم، یه برنامه درسی
فوق برنامه
داریم. بله. خب اینا هر کدوم در جایگاه خودش ما میتونیم برنامه ریزی بکنیم در